عصر یه روز پاییزی تو سال 1962 جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده پشت دوربین های تلویزیونی نشست و خطاب به مردم دنیا گفت: نیروهای ما به تازگی کشف کردن شوروی یه محموله موشکی با قابلیت حمل کلاهک اتمی رو تو کشور همسایه ما یعنی کوبا مستقر کرده و از این طریق قصد داره امنیت ملی ما رو تهدید کنه. هدف این پایگاه هسته‌ای به جز تهدید جهان غرب به حمله اتمی چه چیز دیگه‌ای میتونه باشه؟ من از همین تریبون اعلام میکنم که از این لحظه تک تک کشتی‌هایی که از هر گوشه دنیا به سواحل کوبا میرسن مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و در صورت کشف هر نوع محموله تسلیحاتی برخورد لازم انجام خواهد شد. من از جناب خروشچف انتظار دارم دست از این تهدید مخفیانه، بی‌پروا و تحریک‌آمیز علیه صلح جهانی برداره تا روابط پایدار بین دو ملت ما برقرار بمونه. آقای خروشچف در حال حاضر این فرصت رو در اختیار دارن تا دنیا رو از نابودی نجات بدن. در غیر این صورت باید منتظر پاسخ ایالات متحده باشن. این اولین بار بود که در طول جنگ سرد دو ابرقدرت جهانی تا این حد صریح و مستقیم پیش چشم همه مردم دنیا همدیگر رو به حمله اتمی تهدید می‌کردن. بالاخره روزای داغ جنگ سرد از راه رسیده بود. یه جنگ جهانی دیگه تو راه بود. قرار بود برای دومین بار بمبای اتمی بر سر مردم بیگناه فرود بیان. این جنگ چند میلیون قربانی دیگر رو دست دنیا می‌ذاشت. هیچ کس جوابی برای این سوالا نداشت و نمیدونست چه سرنوشتی در انتظارشه. پس یه بار دیگه دنیا غرق در وحشت و اضطراب شد. سلام، من احسان طریقت هستم و شما به قسمت 7 از پرونده جنگ سرد گوش میدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی ممنونم از پیغاماتون و کمکاتون، اینکه هم پادکست رو معرفی میکنید به دوستاتون و به اشتراک میذارید و هم کمکهای مالیتون میرسه و خیلی متشکرم. امیدوارم که همیشه خوب باشید و سلامت. قسمت 7 پرونده جنگ سرد رو براتون آماده کردیم که میشه قسمت 109 پادکست پرچم سفید. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست 13 روزی که جهان ایستاد.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
اگه یادتون باشه تو قسمت قبل در مورد ادامه رقابت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای ساخت سلاح‌های پیشرفته‌تر و البته کشنده‌تر صحبت کردیم. اول آمریکایی‌ها موفق به ساخت بمبای هیدروژنی شدن که قدرت تخریبشون چند برابر بمبای اتم بود. روسا هم کوتاه نیومدن و اونا هم بمبای هیدروژنی خودشون رو تولید کردن. بعد نوبت موشک‌های قاره‌پیما و ماهواره‌های فضایی رسید که این بار شوروی برای اولین بار موفق شد زودتر از آمریکا به نتیجه برسه و حتی برای اولین بار پای انسان رو به فضا باز کنه. پیشرفت تکنولوژیکی روسا مقامات آمریکایی رو حسابی وحشت زده کرد. برای همین آیزنهاور که به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته بود، تصمیم گرفت طرح سازمان سیا رو برای جاسوسی از فناوری نظامی شوروی اجرا بکنه. طبق این طرح، هواپیماهای شناسایی یوتو مخفیانه وارد حریم هوایی شوروی می‌شدند تا از پایگاه‌های نظامی روس‌ها عکس برداری کنن و اطلاعات لازم رو در مورد تجهیزات جنگی اونا به دست بیارن. این هواپیماها تو ارتفاع بالا پرواز می‌کردن و رادارهای سیستم پدافندی شوروی قادر به شناسایی اونا نبود. اما خب این ماموریت‌ها خالی از خطر هم نبود و بالاخره یکی از این هواپیماها هدف موشک‌های ضد هوایی روس‌ها قرار گرفت و سرنگون شد. خلبان آمریکایی که از نیروهای سازمان سیا بود زنده موند و بازداشت شد. این یه رسوایی بزرگ برای کاخ سفید بود. برای همین آمریکایی‌ها زیر بار نرفتن و گفتن مأموریت اون هواپیما پژوهش‌های هواشناسی بوده و به خاطر نقص فنی به اشتباه وارد حریم هوایی شوروی شده. خروشچف از این دروغ آشکار کاخ سفید خیلی عصبانی شد و از آیزنهاور خواست که به طور رسمی از دولت شوروی عذرخواهی کنه، اما آیزنهاور قبول نکرد. روس ها هم خلبان آمریکایی رو به طور علنی محاکمه کردند تا اعترافاتش تو همه رسانه‌های بین‌المللی منتشر بشه. اما ماجرا بیشتر از این بیخ پیدا نکرد و به خیر گذشت. چند ماه بعد از این ماجرا دوران ریاست جمهوری آیزنهاور هم به پایان رسید و جان اف کندی رئیس جمهور جدید ایالات متحده شد و تو همون ماه‌های اول شروع به کارش گرفتار بحران برلین. ماجرا از این قرار بود که دولت کمونیستی آلمان شرقی بعد از اینکه دید مردم دارن دسته دسته به برلین غربی میرن تا به آلمان غربی پناهنده بشن، تصمیم گرفت مرزا رو ببنده و دیگه اجازه نده هیچ شهروندی از کشور خارج بشه، چون هجوم پناهنده ها به غرب وجهه خوبی برای حکومت آلمان شرقی نداشت. اما مردم فقیر و گرسنه که دیگه تحمل زندگی نکبتبار تو جامعه کمونیستی رو نداشتن، از هر راهی که ممکن بود از مرزا عبور میکردن و میرفتن سمت دیگه. در نتیجه دولت آلمان شرقی با حمایت شوروی یه دیوار بلند سیمانی وسط برلین کشید تا شهر به دو بخش شرقی و غربی تقسیم بشه و عبور و مرور بین این دو قسمت فقط با نظارت حکومت آلمان شرقی و گرفتن مجوزهای لازم امکان پذیر شد. این تصمیم وحشتناک شوک بزرگی به مردم برلین وارد کرد و باعث اعتراض اونها شد. آمریکایی‌ها هم مخالفت خودشون رو اعلام کردند و حتی برای حمایت از آلمان غربی نیرو و تجهیزات نظامی به برلین فرستادن. از اون طرف نیروهای شوروی هم تانکاشون رو لب مرز برلین شرقی به حالت آماده باش در آوردن و در هر لحظه ممکن بود جنگ شروع بشه. اما در نهایت کندی و خروشچف با هم به توافق رسیدن و تانکای هر دو طرف عقب نشینی کردن. حالا بریم و بشنویم ادامه ماجرا رو و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. کندی برای اینکه نمیخواست با شوروی وارد جنگ بشه، ناچار شد مردم آلمان شرقی رو به حال خودشون رها کنه و چشمش رو رو ساخت دیوار برلین ببنده. حالا مردم بخش شرقی آلمان تو کشور خودشون به دست دولت کمونیستی زندانی شده بودن و جهان غرب یه بار دیگه پشت این مردم بیپناه رو خالی کرد. بحران برلین اولین برخورد جدی کندی با مقامات کرملین بود، اما مهمترین چالشی که تو دوره ریاست جمهوری کندی بین آمریکا و شوروی در گرفت، ارتباطی به اروپا نداشت و کیلومترها دورتر از برلین اتفاق افتاد و اونم موقعی بود که جنگ سرد بعد از اروپا، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه به آمریکای لاتین رسید و این بار کوبا خط مقدم نبرد بین غرب و شرق شد. کوبا در دوره آیزنهاور رئیس جمهور قبلی ایالات متحده منشأ اختلافات تازه بین واشنگتن و مسکو شده بود و حالا این میراث شوم به دولت کندی رسیده بود. اما ماجرای کوبا چی بود و چرا دو ابرقدرت جهانی به خاطر این جزیره زیبای لاتینی تا پای شروع یه جنگ واقعی پیش رفتن؟ کوبا مثل خیلی از کشورهای فعلی قاره آمریکا اواخر قرن 15 میلادی در جریان سفر کریستوف کولوم کشف شد و به اشغال اسپانیایی ها در اومد و تا شروع قرن 20 تحت سلطه اسپانیا باقی موند. کوبا به خاطر آب و هوای بی‌نظیر، زمین‌های حاصلخیز و سواحل قابل کشتیرانی مستعمره ارزشمندی بود، به خصوص که تو قرن 18 تنباکو و شکر هم به محصولات صادراتی این کشور اضافه شد، محصولاتی که تو اروپا طرفدارای زیادی داشت. صنعت شکر کوبا تو قرن 19 به قدری پیشرفت کرد که این کشور تبدیل شد به بزرگترین صادرکننده شکر در جهان. پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کم کم باعث شد مردم کوبا بعد از سالها بردگی برای اسپانیایی‌ها به فکر استقلال بیفتند و برای آزادی مبارزه کنند. آمریکایی‌ها هم که می‌خواستند دست اروپایی‌ها رو از دخالت تو قاره آمریکا کوتاه کنند، از مبارزات استقلال طلبانه کوبایی‌ها حمایت کردند و با اسپانیا وارد جنگ شدند و بالاخره تو سال 1898 با شکست اسپانیا تو این جنگ کوبا از استعمار اسپانیایی‌ها خارج شد و این بار تحت سلطه ایالات متحده در اومد و ارتش آمریکا این جزیره رو اشغال کرد. تا اینکه تو سال 1901 تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا شد و با استقلال کوبا موافقت کرد. به این ترتیب جمهوری کوبا تو سال 1902 به صورت رسمی از آمریکا مستقل شد. اما آمریکایی‌ها حق دخالت تو امور داخلی کوبا و به خصوص روابط اقتصادی و سیاسی خارجی این کشور را برای خودشون محفوظ نگه داشتند و حتی کوبایی‌ها رو مجبور کردن حق مداخله ایالات متحده رو در متمم قانون اساسی کشورشون ثبت کنن. در واقع کوبا به ظاهر مستقل شده بود، اما در حقیقت تحت نظارت آمریکا اداره می‌شد. آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی تو صنعت شکر، سیستم بانکداری و شرکت‌های خدمات عمومی کوبا انجام دادن و بعد از پایان جنگ جهانی اول موفق شدن مالکیت خیلی از شرکت‌ها و صنایع کوبا رو از جنگ کوبایی‌ها در بیارن. با ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها مالکیت 80% خدمات عمومی مثل صنایع برق و تلفن، 40% صنایع شکر و 90% منابع معدنی کوبا رو به دست آوردن. علاوه بر این البته منطقه استراتژیک و کلیدی این کشور یعنی خلیج گوانتانامو رو هم اشغال کردن. در واقع زندگی مردم کوبا کاملا در اختیار واشنگتن قرار داشت، چون تقریبا تنها منبع درآمد اون از فروش شکر تامین می‌شد و کاخ سفید با کنترل مقدار شکری که مجوز صادرات به آمریکا رو دریافت می‌کرد، اقتصاد کوبا رو در اختیار گرفته بود. از لحاظ سیاسی هم کوبا به ظاهر یک کشور دموکراتیک بود که با سیستم جمهوری اداره می‌شد، اما بیشتر دولت‌های کوبا درگیر فساد مالی و اقتدارگرایی مقامات بودند و حتی چند تا از این دولت‌ها با کودتای مخالفین برکنار شدند. اما همین مخالفین هم بعد از رسیدن به قدرت همون روال دولت‌های قبلی رو ادامه دادن و باز هم فساد و ناکارآمدی ویژگی اصلی حکومت در کوبا بود. تا اینکه تو سال 1952 مهمترین کودتای تاریخ کوبا توسط ژنرال باتیستا انجام شد. باتیستا بعد از سرنگونی دولت قدرت رو به دست گرفت و به دیکتاتوری تمام عیاری دست زد. کودتاچی‌ها به رهبری باتیستا موفق شدن تو کمتر از 2 ساعت کنترل تمام مراکز نظامی و دولتی رو به دست بگیرن. اولین اقدام باتیستا بعد از پیروزی کودتا تعلیق قانون اساسی کوبا بود. به دستور ژنرال باتیستا متممی به قانون اساسی اضافه شد که طبق اون تمام اختیارات اجرایی و قانونگذاری به شخص اول مملکت یعنی خود جناب ژنرال واگذار می‌شد. با این اختیارات باتیستا فعالیت احزاب سیاسی رو به شدت محدود کرد و حتی دستور داد بعضی از این احزاب به طور کامل منحل بشن، به خصوص احزاب چپگرا و طرفدار ایده‌های کمونیستی. باتیستا دشمن کمونیستا بود و خب طبیعیه که فقط به همین یه دلیل مورد حمایت دولت آمریکا قرار بگیره. آمریکایی‌ها چشمشون رو نحوه به قدرت رسیدن باتیستا که کاملا غیر دموکراتیک و برخلاف آرمان‌های غربی بود بستن و تمام قد از باتیستا پشتیبانی کردن. باتیستا هم با خیال راحت به سرکوب و قلقم مخالفین خودش مشغول شد. دولت کوبا تو سالهای رهبری باتیستا علاوه بر محدود کردن آزادی‌های مدنی و نقض گسترده حقوق بشر در زمینه فساد، راندخاری و سوء استفاده از قدرت دست کمی از دولت‌های قبلی نداشت، اما با این وجود سیاست‌های اقتصادی باتیستا به خصوص در زمینه گردشگری تا حدودی اقتصاد شکننده کوبا را ترمیم کرد. با توجه به رابطه خوب کاخ سفید با دولت جدید کوبا، صادرات شکر کوبا به ایالات متحده بیشتر شد و از طرفی شرکت‌های آمریکایی بیشتری هم در کوبا سرمایه‌گذاری کردند. ولی از یه طرف دیگه این توسعه اقتصادی فقط باعث رونق شهرهای کوبا شد. وضعیت روستاها و کشاورزای روستایی اصلاً تعریفی نداشت و اونا همچنان گرفتار فقر و محرومیت بودن. این اختلاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی کم کم باعث نارضایتی قشر ضعیف جامعه از یه طرف و پررنگ شدن فعالیت‌های اعتراضی گروه‌های مختلف از طرف دیگه شد. جنبش‌های دانشجویی که از زمان روی کار اومدن باتیستا شکل گرفته بودند و علیه دیکتاتوری حاکم مبارزه می‌کردند، بعد از سرکوبای خشونت‌آمیز دولت به سمت مبارزه مسلحانه علیه رژیم باتیستا رفتند. در کنار دانشجوهای مخالف، یه وکیل جوان هم بود که به شدت شخصیت جذاب و کاریزماتیکی داشت و موفق شده بود که یک گروه از چریکای مسلح رو دور خودش جمع بکنه تا علیه حکومت باتیستا مبارزه کنن. این وکیل کسی نبود به جز فیدل کاستروی مشهور.
Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar.
Fidel Castro تو سال 1926 توی خانواده ثروتمند به دنیا اومد. پدرش صاحب مزارع بزرگ نیشکر بود و برای همین هم فیدل تو ناز و نعمت بزرگ شد و در بهترین مدرسه های خصوصی درس خوند. بعد از پایان دبیرستان به دانشگاه هاوانا رفت تا حقوق بخونه، اما بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه هیچ وقت به کار وکالت مشغول نشد، چون از همون دوران دانشجویی به سیاست علاقه‌مند شده بود. فیدل با دیدن اختلاف سطح زندگی خودش با خیلی از مردم کوبا که در فقر مطلق زندگی می‌کردن خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و همین موضوع باعث شد به یه انقلابی آرمانگرا تبدیل بشه. شروع فعالیت‌های سیاسی کاسترو عضویت در حزب مردم کوبا بود که بهش حزب ارتودکس هم می‌گفتن. فیدل بعد از یه مدت به عنوان رهبر جناح چپ در این حزب انتخاب شد و تو انتخابات سال 1952 نامزد نمایندگی کنگره شد. اما این انتخابات با کودتای باتیستا لغو شد و دیدیم دیگه فساد دولت باتیستا در کنار خفقانی که در جامعه حاکم کرده بود باعث شد کاسترو عزمشو برای سرنگونی این رژیم دیکتاتوری جذب کنه. مخصوصا که میدید بی‌عدالتی‌ها و اختلاف طبقاتی روز به روز داره بیشتر میشه. فیدل خیلی زود دست به کار شد و یک گروه چریکی تشکیل داد تا به جنگ حکومت بره. اولین بار تابستون سال 1953 با 150 نفر از افرادش به یه پادگان نظامی در شهر سانتیاگو حمله کرد، اما شکست خورد و همراه خیلی از افرادش بازداشت شد. دادگاه کاسترو رو به جرم این اقدام مسلحانه علیه حکومت به 15 سال حبس محکوم کرد. فیدل تو این محاکمه وکالت خودش رو به عهده گرفت و به خاطر صحبتایی که در دفاع از خودش کرد بین مردم کوبا مشهور و حتی محبوب شد. کاسترو حدود 2 سال زندانی بود، اما تو سال 1955 مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. بعد از آزادی تصمیم گرفت به مکزیک بره تا بتونه راحت تر به مبارزاتش علیه باتیستا ادامه بده. تو مکزیک دوباره یه گروه دیگه تشکیل داد و در نهایت با همراهی ارنستو چگوارا انقلابی مشهور آرژانتینی بعد از 4 سال مبارزه تو سال 1959 وارد هاوانا پایتخت کوبا شدند و ژنرال باتیستا رو وادار به فرار کردند. کاسترو بعد از سرنگونی رژیم باتیستا به عنوان رهبر انقلاب به قدرت رسید و حاکمیت کشور رو به دست گرفت و ادعا کرد که این انقلاب قرار نیست نظم کشور رو به هم بریزه، قرار نیست کشتار و جنایتی صورت بگیره یا اموال کسی غارت بشه. اما با وجود همه این وعده‌ها دولت کاسترو کارش رو با اعدام حدود 500 نفر از عوامل رژیم باتیستا شروع کرد. بازداشت و محاکمه و احکام سنگین دادگاه‌ها بعضی از کوبایی‌ها رو نگران کرد که نکنه قراره یه دیکتاتوری دیگه در کشورشون حاکم بشه. برای همین هزاران نفر از مردم به خصوص اونایی که یه ارتباطی با دولت قبلی داشتن فرار رو به قرار ترجیح دادن و به آمریکا پناهنده شدن. اما فیدل برای بیشتر مردم کوبا یه قهرمان بود، فرشته نجاتی که قول داده بود برای مردم شغل ایجاد کنه، فقر و فلاکت رو از بین ببره، بهداشت عمومی رو سر و سامون بده و از همه مهمتر دست آمریکایی‌ها رو از منافع کوبا کوتاه کنه. کاسترو برای عمل به وعده‌هاش از همون اول کار شروع کرد به مخالفت با آمریکا و انتقاد از دخالت‌های کاخ سفید تو مسائل داخلی کوبا و بقیه کشورهای آمریکای لاتین. البته این به معنی حمایت از شوروی نبود، چون کاسترو تاکید می‌کرد که به دنبال نظریه‌های کمونیستی و مارکسیستی نیست و ایدئولوژی مورد نظرش قبل از هر چیز کوباییه. می‌گفت هدف انقلاب ما برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی. در واقع کاسترو یه ضد آمریکایی سرسخت بود، چون سیاست‌های امپریالیستی آمریکا رو مسئول فقر کوبایی‌ها می‌دونست و از طرف دیگه از آمریکا به خاطر حمایتی که از رژیم فاسد و تمامیت خواه باتیستا کرده بود نفرت داشت. کاسترو موفق شده بود با وجود همه اون حمایت‌ها باتیستا رو شکست بده و حالا موقع انتقام بود. اما جالب اینجاست که اون موقع کاسترو بین مردم آمریکا هم محبوب بود. جامعه آمریکا از مبارزات انقلابی کاسترو و وعده‌هایی که برای اصلاحات دموکراتیک تو کشورشون داده بود حمایت می‌کرد. حامیان آمریکایی کاسترو ازش انتظار داشتن آزادی‌های مدنی کوبایی‌ها رو بهشون برگردونه و از همه مهمتر رهبری ایالات متحده رو بپذیره، یعنی کاری با مالکیت آمریکا بر معادن و کشتزارهای نیشکر کوبا نداشته باشه. اما خب این کاملا برخلاف برنامه‌های کاسترو بود. کاسترو قصد داشت منافع آمریکایی‌ها رو در کشورش کوبا ریشه‌کن کنه. برای همین تو اوایل سال 1960 شروع کرد به مصادره اموال و املاک اونها. اون موقع مالکیت بیشتر از 1,200,000 هکتار از زمین‌های کوبا در اختیار آمریکایی‌ها بود و با دستور کاسترو همه این زمین‌ها ملی اعلام شد و در اختیار مردم قرار گرفت. ایالات متحده و کوبا تا قبل از انقلاب کاسترو شرکای تجاری خوبی بودند. 70% از واردات کوبا از آمریکا تامین می‌شد و در مقابل آمریکا هم خریدار شکر کوبا بود. اما بعد از اینکه کاسترو به طور علنی مواضع ضد آمریکایی گرفت و شروع کرد به مصادره اموال و افزایش مالیات شرکت‌های آمریکایی، آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده تصمیم گرفت خرید شکر از کوبا رو کاهش بده. همونطور که گفتیم شکر مهمترین منبع درآمد دولت کوبا بود و کاهش خرید شکر از طرف آمریکا ضربه سنگینی به اقتصاد کوبا وارد می‌کرد. همون سال کاسترو برای شرکت در اجلاس سالیانه سازمان ملل به نیویورک رفت، اما آیزنهاور حاضر نشد باهاش ملاقات کنه. در عوض خروشچف رهبر شوروی با آغوش باز از کاسترو استقبال کرد و گفت از انقلاب کوبا حمایت میکنه. حتی به کاسترو پیشنهاد کمک‌های اقتصادی هم داد. کاسترو هم بعد از این دیدار تصمیم گرفت از شوروی نفت بخره، چون براش ارزان‌تر تموم می‌شد. در مقابل شرکت‌های آمریکایی حاضر نبودن نفتی رو که کوبا از شوروی خریده بود پالایش کنن و این موضوع یه فاجعه اقتصادی تمام عیار برای دولت کوبا بود. کاسترو برای مقابله با این وضعیت به نیروهای ارتش دستور داد تمام پالایشگاه‌های آمریکایی رو مصادره کنن. آیزنهاور در جواب این اقدام باور نکردنی کاسترو یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و اعلام کرد میزان واردات شکر از کوبا رو تا 95% کاهش میده تا پاسخی باشه به سیاست‌های خصمانه فیدل کاسترو. اما کاسترو کم نیاورد و برای تلافی 1,000,000,000 دلار دیگه از سرمایه‌های آمریکا در کوبا رو مصادره و ملی کرد. آیزنهاور که دیگه نمیتونست اقدامات دیوانه‌وار کاسترو رو تحمل کنه، علاوه بر قطع روابط دیپلماتیک با کوبا، تحریم‌های تجاری گسترده علیه این کشور وضع کرد و به سازمان سیا دستور داد از بین پناهنده‌های کوبایی که با رژیم کاسترو مخالف بودن، افرادی رو برای مأموریت‌های امنیتی و جاسوسی علیه دولت کوبا استخدام کنه و اونا رو برای نابودی حکومت کاسترو آموزش بده. این افراد بعد از آموزش‌های لازم به صورت مخفیانه و برای خرابکاری به کوبا فرستاده می‌شدن. یکی از مهمترین اقدامات خرابکارانشون هم آتش زدن مزارع نیشکر بود. کم کم گروه‌های چریکی مخالف کاسترو تو همه استان‌های کوبا، حتی اطراف هاوانا پایتخت کوبا، مستقر شدند تا به قول کاسترو جنگ کثیف آمریکا علیه ملت کوبا رو پیش ببرن. کاخ سفید واقعا عزمش رو جذب کرده بود از هر راهی که ممکنه به کاسترو ضربه بزنه. سازمان سیا به جز سوزوندن مزارع نیشکر تلاش میکرد کشتی‌های حامل کالا و به خصوص مهمات رو در بنادر کوبا از بین ببره. تو یکی از این مأموریت‌ها یک کشتی باری حامل اسلحه و مهمات که از بلژیک اومده بود در حال تخلیه بار تو بندر هاوانا منفجر میشه و در اثر این انفجار بیشتر از 100 نفر کشته شدن. کاملا مشخص بود که این خرابکاری کار نیروهای سازمان سیاست، اما دخالت آمریکا تو انفجار این کشتی هیچ وقت اثبات نشد. کاست رو که میدید ادامه تنشا با کاخ سفید داره اوضاع دولتش رو روز به روز وخیم‌تر میکنه، تصمیم گرفت از شوروی کمک بخواد. شاید اگر آمریکایی‌ها اینقدر به کاسترو سخت نمی‌گرفتن و سیاست‌های ملایم‌تری در قبال کوبا اعمال می‌کردن، هیچ وقت اونها به سمت روس‌ها نمی‌رفتن و کوبا در آغوش بلوک شرق نمی‌افتاد. اون روزا دوران اوج جنگ سرد بود و طبیعیه که کرملین از هر موضوعی که برخلاف منافع آمریکا باشه استقبال می‌کرد. پس خروشچف اعلام کرد به طور کامل از کاسترو و دولت کوبا حمایت می‌کنه. از اون طرف سازمان سیا یه پایگاه نظامی مخفی تو جنگل‌های گواتمالا برپا کرده بود تا کوبایی‌های مخالف کاسترو رو برای حمله به کوبا آموزش بده. برآورد سیا این بود که بعد از این حمله مردم کوبا علیه حکومت قیام می‌کنن و رژیم کاسترو سرنگون میشه. دولت آیزنهاور برای اجرای این طرح 13 میلیون دلار بودجه در نظر گرفت تا بعد از حمله به کوبا و برکناری فیدل کاسترو یه دولت طرفدار آمریکا در کوبا به قدرت برسه. اما در حالی که کوبایی ها تو گواتمالا آموزش نظامی می دیدن و مقدمات اجرای عملیات آماده می شد، دوران ریاست جمهوری آیزنهاور تموم شد و جان اف کندی به کاخ سفید رسید. کندی با اجرای این نقشه که از دولت آیزنهاور به ارث برده بود و ادامه کار پایگاه گواتمالا موافقت کرد، چون معتقد بود این چریک های کوبایی قصد دارن کشورشون رو آزاد کنن و ایالات متحده باید بهشون کمک کنه تا از شر یه دیکتاتوری کمونیستی اونم درست بغل گوش آمریکا خلاص بشن. ولی کندی خبر نداشت که قراره به خاطر اشتباهات محاسباتی سازمان سیا گرفتار چه مهلکه بزرگی بشه. نیروهای امنیتی سیا در مورد نقشه حمله به کوبا و اطمینان از پیروزی سریع و آسون تو این جنگ اطلاعات نادرستی به کندی دادن. کندی هم با خیال راحت با حمله موافقت کرد، اما اصرار داشت که رد دخالت آمریکا تو این حمله کاملا پاک بشه تا هیچ اتهامی در این مورد به کاخ سفید وارد نشه. کندی برای محکمکاری 3 روز قبل از شروع حمله به کوبا احتمال هر نوع مداخله نظامی ایالات متحده در کوبا رو رد کرد و گفت تو دولت من هرگز چنین اتفاقی نمیفته. اما همزمان با صحبت‌های کندی، بمب‌افکن‌های آمریکایی برای بمباران پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش کوبا آماده می‌شدند. نقشه این بود که همزمان با حمله زمینی چریکای کوبایی، جنگنده‌های آمریکایی مواضع نیروی هوایی کوبا را بمباران کنند. کندی نگران بود که اجرای این نقشه دخالت آمریکا را در عملیات فاش بکنه و برای همین دستور داد که حمله هوایی به شکل محدودی انجام بشه. پس فرمانده های عملیات تصمیم گرفتن فقط با 8 جنگنده به کوبا حمله کنند. روز 15 آوریل سال 1961 عملیات حمله به کوبا شروع شد. عملیاتی که بعداً به حمله به خلیج خوک‌ها معروف شد. هشت بمب افکن آمریکایی که کاملا به شکل جنگنده‌های کوبایی نقاشی شده بودند و پرچم کوبا رو روی همه‌شون حک کرده بودند، از نیکاراگوا پرواز کردند تا به فرودگاه‌های نظامی کوبا حمله کنند. این جنگنده‌ها رو قبلا به نیکاراگوا برده بودند تا هیچ مدرکی از دخالت آمریکا در حمله به کوبا وجود نداشته باشه. رأس ساعت 6 صبح به وقت کوبا این بمب افکن‌ها در 3 دسته به 2 فرودگاه در اطراف هاوانا و 1 فرودگاه نزدیک شهر سانتیاگو حمله کردند و موفق شدند بعضی از زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ارتش کوبا رو منهدم کنند. فقط یکی از جنگنده‌ها هدف شلیک ضد هوایی کوبایی قرار گرفت و سرنگون شد. هدف از این عملیات هوایی که توسط خلبانای تبعیدی کوبایی انجام شد، آسیب زدن به نیروی هوایی کوبا و فراهم کردن مقدمات حمله نیروهای زمینی و چتربازا بود. چند ساعت بعد از این حمله وزیر امور خارجه کوبا تو سازمان ملل آمریکا رو به کودتا علیه دولت مردمی کوبا متهم کرد. اما سفیر آمریکا تو سازمان ملل این اتهامات رو رد کرد طبیعتاً و گفت دولت آمریکا به هیچ عنوان قصد نداره در مسائل داخلی کوبا دخالت کنه. کندی هم صحبت‌های نماینده آمریکا تو سازمان ملل رو تایید کرد و گفت تنش‌هایی که تو کوبا به وجود اومده به خاطر درگیری میهن‌پرستای کوبایی با فیدل کاسترو که دیکتاتور حاکم بر این کشور انجام شده و نیروهای مسلح ما هیچ نقشی تو این حمله نداشتن، اما ما با میهن‌پرستای کوبایی همدردی می‌کنیم. پلیس کوبا بلافاصله بعد از اولین دور حملات هزاران نفر از افراد ضد انقلابی و مشکوک به همکاری با نیروهای مهاجم رو بازداشت کرد تا مانع از انجام کودتای داخلی علیه دولت بشه، اما جنگ هنوز تموم نشده بود. فردای اون روز یعنی 16 آوریل نیروی هوایی کوبا آماده موج بعدی حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی شده بود. کوبایی‌ها جنگنده‌هاشون رو مسلح کرده بودند تا برای نبرد هوایی و هدف قرار دادن کشتی‌های حامل نیروهای مهاجم و تجهیزات نظامی آماده باشند. ولی آمریکایی‌ها به اشتباه فکر می‌کردن بخش مهمی از توان نیروی هوایی کوبا در نتیجه بمباران‌های روز قبل نابود شده. با اینکه سازمان سیا این اطلاعات نادرست رو به کندی داد و خیالش رو از موفقیت عملیات راحت کرد، اما کندی اجازه افزایش جنگنده‌ها برای حملات هوایی بیشتر رو نداد، چون می‌ترسید نقش آمریکا تو این عملیات لو بره و شوروی برای تلافی عملیات مشابهی در آلمان غربی انجام بده. در نهایت همون شب 16 آوریل 4 تا کشتی باری حدود 1500 نفر از چریکای کوبایی رو در قالب 7 گردان که همراه با تسلیحات جنگی بودن به سواحل کوبا بردن و پیادهشون کردن. ناوشکنای نیروی دریایی ایالات متحده هم به طور نامحسوس این کشتی ها رو اسکورت میکردن. طبق نقشه قرار بود عملیات از منطقه خلیج خوک ها شروع بشه، اما آمریکایی‌ها و مهاجمین کوبایی خبر نداشتند که نیروهای مستقر در خلیج خوک ها از برنامه حمله مطلع شدند و این خبر رو به فرمانده‌های ارشد ارتش گزارش دادند. البته دستگاه امنیتی کوبا از قبل و از طریق شبکه جاسوسی و سری خودش در میامی آمریکا از نقشه کودتا علیه کاسترو با خبر شده بود. چند روز قبل از شروع حمله هم چند مورد خرابکاری مثل آتش زدن چند تا فروشگاه، حمله به مراکز خرید و حتی کشتن چند نفر تو هاوانا اتفاق افتاده بود که هدفشون ناامنی و تحریک مردم به شورش بود و در واقع نشون میداد که اخبار مربوط به کودتا درست بوده. سرویس جاسوسی شوروی هم برای کمک به کوبایی‌ها دست به کار شده بود و از طریق شنود روز دقیق حمله و جزئیات عملیات رو کشف کرده بودند. به کمک این اطلاعات ارزشمند ارتش کوبا کاملا برای مقابله با عملیات کودتا آماده بود. صبح روز 17 آوریل جنگنده‌های کوبایی به کشتی‌های حامل کودتاچی‌ها حمله کردند. بخش بزرگی از تجهیزات جنگی اونها در اثر این حملات نابود شد و اما کشتی‌ها با وجود آسیبی که دیده بودند در نهایت به ساحل رسیدند و نیروها تخلیه شدند. همزمان جنگنده‌های آمریکایی که گفتیم به شکل هواپیماهای کوبایی نقاشی شده بودند، حملات خودشون رو علیه مواضع نیروی زمینی و دریایی کوبا شروع کردند. چند تا هواپیمای C-46 هم نیروهای چترباز کودتاچی رو تو خلیج خوک‌ها پیاده کردند. محل فرود این چترباز ها جاده استراتژیکی بود که میتونست سد راه نیروهای ارتش کوبا بشه. ساعت 9 صبح نیروهای کاسترو به منطقه رسیدن. نیروهای زرهی، تانکهای T-34 و جنگنده های نیروی هوایی این نیروها رو پشتیبانی میکردن. کوبایا تو نبرد هوایی موفق شدن 5 تا از جنگنده های آمریکایی رو منهدم کنن. اون دوتای باقی مونده هم در اثر شرایط جوی نامساعد سقوط کردن و پشتیبانی هوایی از کودتاچی ها به طور کامل از بین رفت. ناوشکن‌های آمریکایی هم از ترس اینکه هدف شلیک تانک‌های کوبایی قرار بگیرن عقب نشینی کردند. در نتیجه فقط 3 روز بعد یعنی روز 20 آوریل مهاجمین توسط نیروهای کاسترو محاصره و تسلیم شدند. در طول این جنگ 107 نفر از چریکای کوبایی و 161 نفر از نیروهای کاسترو کشته شدند، اما ارتش کوبا موفق شد حدود 1200 نفر از کودتاچی ها رو به اسارت بگیره. کاسترو بعدها بیشتر این اسرا رو فقط در ازای 25 میلیون دلار غذا و دارو به آمریکایی ها تحویل داد. اما شکست عملیات حمله به خلیج خوک ها رسوایی بزرگی برای دولت کندی شد، چون نه تنها منجر به سرنگونی فیدل کاسترو نشد، بلکه موقعیت کاسترو در رهبری کوبا رو از قبل هم محکم تر کرد. علت شکست این عملیات نقشه‌ای بود که بر اساس تجزیه و تحلیل‌های نادرست طراحی شده بود. تو این تحلیل‌ها تأکید شده بود که مردم کوبا به خاطر سرکوب‌های حکومتی و فقر اقتصادی از رژیم کاسترو ناراضی‌اند و از یه نیروی مهاجم که قصد سرنگونی حکومت رو داشته باشه استقبال می‌کنند. حتی خبرچین‌های سیا تو کوبا گزارش داده بودند که خیلی از نیروهای مسلح کوبا هم با دولت مخالفن و در قیام عمومی به مردم معترض ملحق میشن. اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. نه مردم علیه حکومت قیام کردند و نه نیروهای نظامی برخلاف منافع حکومت اقدامی انجام دادن. از اون طرف چریکای کوبایی مخالف کاسترو هم آمریکا رو مسئول این شرکت میدونستن و هم پشتیبانی لازم رو میگفتن که انجام نداده و اونا رو وسط محاصره ارتش کوبا به حال خودشون رها کرده. این شکست فاجعه بار یه پیامد مهم دیگه هم برای کاخ سفید داشت و اون اتحاد کامل کاسترو با کاخ کرملین بود. کاسترو که تا اون موقع هر نوع ارتباط انقلاب کوبا با جنبش‌های کمونیستی رو تکذیب می‌کرد، بعد از پیروزی در عملیات خلیج خوک‌ها به طور رسمی اعلام کرد که انقلاب کوبا یک انقلاب سوسیالیستیه و دولت کوبا تمام توانش رو برای مقابله با دولت‌های امپریالیستی غربی به خصوص ایالات متحده به کار میگیره و با افتخار همپیمان اتحاد جماهیر شوروی میشه. میگن کندی بعد از شنیدن صحبت کاسترو به قدری عصبانی شد که گفت سازمان سیا یه نهاد بی‌خاصیته که باید به هزار تیکه تقسیمش کرد و هر تیکه رو تو باد پخش کرد تا اثری ازش به جا نمونه. کندی به شکست تو زندگی و سیاست عادت نداشت و نمیتونست این حقارت رو تحمل کنه. برای همین دوباره به سازمان سیا دستور داد طرح‌های جدیدی برای خلاص شدن از شر کاسترو آماده کنند. نیروهای امنیتی هم انواع و اقسام طرح‌ها را ارائه می‌کردند، از خرابکاری و نفوذ تو کوبا تا حتی ترور کاسترو. اما کاسترو همچنان با قدرت به کارش ادامه می‌داد و حتی به دنبال صدور انقلابش به تمام کشورهای آمریکای لاتین هم بود. کاخ سفید هم که نمی‌خواست همسایه‌هاش تو قاره آمریکا به دامن کمونیست‌ها بیفتن، فشارها رو بر رژیم کاسترو بیشتر کرد. تنش‌ها بین دو کشور هر روز بیشتر می‌شد و هر لحظه احتمال داشت آمریکایی‌ها به کوبا حمله کنند. تو اون شرایط خروشچف به بهانه حمایت از دولت کوبا وارد میدون شد و از این آب گل‌آلود به نفع شوروی ماهی گرفت. خروشچف می‌دونست با اینکه شوروی مجهز به سلاح‌های اتمی شده، اما توان موشک دوربردش محدوده. پس حالا می‌تونست به بهانه حمایت از کوبا در مقابل حمله احتمالی آمریکا یه پایگاه نظامی در کوبا برقرار کنه تا موشک‌های میانبردی که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشتن به این پایگاه منتقل بشن. اینطوری شوروی میتونست هر وقت که لازم شد ایالات متحده رو هدف بمب‌های هسته‌ای قرار بده. کاسترو هم از این تصمیم کرملین حسابی خوشحال شد. تابستون سال 1962 کشتی‌های حامل موشک‌های هسته‌ای شوروی همراه با 40,000 سرباز روس به سمت کوبا به راه افتادن. البته موشک‌ها رو طوری داخل کشتی‌ها جاسازی کرده بودن که از چشم آمریکایی‌ها دور بمونه. اما با وجود اینکه کار تخلیه نیروها و تسلیحات شوروی تو بنادر کوبا با موفقیت انجام شد، نیروهای مخفی سیا که تو هاوانا مستقر بودن متوجه ماجرا شدن و به واشنگتن گزارش دادن. کاخ سفید اولش باور نمی‌کرد. برای همین یه هواپیمای شناسایی یودو رو برای پرواز بر فراز کوبا و عکس برداری از پایگاه‌های نظامی فرستاد و خب عکس‌ها گزارش جاسوس‌های سیا رو تایید کرد. کندی بعد از شنیدن این خبر مشاورینش رو جمع کرد تا یه راه حلی برای این بحران وحشتناک پیدا کنن، چون حالا تقریباً تمام شهرهای آمریکا و تمام پایگاه‌های ارتش در تیررس بمب‌های اتمی شوروی بودن. تو جلسه ی حل بحران کندی گزینه‌های مختلفی بررسی شد. یک گزینه حمله نظامی به کوبا و نابودی رژیم کاسترو و پایگاه موشکی شوروی بود. گزینه بعدی راه حل دیپلماتیک از طریق مذاکره دو جانبه یا از طریق سازمان ملل بود. اما در نهایت هیچ تصمیمی تو این جلسه گرفته نشد. رابرت کندی برادر رئیس جمهور که نزدیکترین مشاورش بود با حمله نظامی مخالفت کرد، چون نگران واکنش منفی بین‌المللی بود. کندی هم واقعا دلش نمیخواست دوباره ریسک حمله به کوبا رو به جون بخره، پس تصمیم گرفتن با سفیر شوروی در آمریکا صحبت کنند و نگرانی و اعتراض دولت آمریکا رو به اطلاع مقامات کرملین برسونه. سفیر شوروی در جواب گفت که این موشک‌ها فقط برای دفاع از کوبا به این کشور ارسال شده. اگه ایالات متحده قصدی برای حمله به کوبا نداره، پس نباید نگران باشه. خروشچف هم همین ادعا رو مطرح کرد و گفت هدف ما تقویت دفاعی کوباست. هر آدم عاقلی باید بدونه که اتحاد جماهیر شوروی هرگز به دنبال اهداف تجاوزکارانه نیست. تنها هدف ما از استقرار موشک‌ها در کوبا جلوگیری از هر گونه تجاوز به حاکمیت کوبا است. ما می‌خوایم مطمئن باشیم که مردم کوبا میتونن صاحب اختیار کشور خودشون باشن. با وجود این ادعاها، کاخ سفید نمیتونست دست رو دست بذاره و فریب کرملین رو بخوره. پس بالاخره تصمیم بر این شد که به جای بمباران کوبا، نیروی دریایی آمریکا تمام کشتی‌هایی رو که مقصدشون کوبا بود بازرسی کنه. اسم این عملیات رو هم گذاشتن قرنطینه. طبق این نقشه ایالات متحده کوبا رو تحت محاصره دریایی قرار میداد تا از انتقال محموله‌های نظامی بیشتر به این کشور جلوگیری کنه. علاوه بر این اجرای طرح قرنطینه، کاخ سفید از خروشچف درخواست کرد تمام موشک‌های مستقر در کوبا رو به شوروی برگردونه. ضمناً قرار شد اگه عملیات قرنطینه به نتیجه نرسید، نیروی هوایی برای بمباران کوبا آماده بشه. اما خروشچف حاضر به تسلیم نبود و حتی نسبت به بازرسی کشتی‌های شوروی تو دریای کارائیب اعتراض کرد. کرملین در جواب تهدیدهای کاخ سفید علاوه بر ارتش شوروی به کشورهای کمونیستی عضو پیمان ورشو که متحد نظامی شوروی بودند دستور آماده باش داد. یه بار دیگه نیروهای نظامی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای مقابله با هم آماده می‌شدند و این بار واقعاً ممکن بود هر کدوم هدف حملات اتمی طرف مقابل قرار بگیره. فیدل کاسترو هم در کنار مردم وحشت زده کوبا به شدت نگران بود، چون میدونست اگه آمریکا به کشورش حمله کنه چیزی از این جزیره زیبا باقی نمیمونه. نیروی دریایی آمریکا سواحل کوبا رو کاملا محاصره کرده بود، در حالی که کشتی‌های شوروی هم تو راه رسیدن به بنادر کوبا بودن. آمریکایی‌ها دستور داشتن اگه این کشتی‌ها در مقابل بازرسی مقاومت کردن بهشون حمله کنن. ناخداهای روس هم دستور داشتن به آمریکایی‌ها اجازه بازرسی ندن. تو این شرایط رابرت کندی برادر رئیس جمهور یه بار دیگه به دیدار سفیر شوروی رفت و ازش خواست محموله‌های نظامی رو به شوروی برگردونن تا مانع جنگ بشن. اما سفیر گفت طبق قوانین بین الملل شما حق ندارین ما رو از کشتیرانی تو آب‌های آزاد محروم کنین و مانع تجارت ما بشین. رابرت دوباره دست خالی به کاخ سفید برگشت، اما از اونجا که مقامات مسکو هم درست مثل آمریکایی‌ها تمایلی به جنگ نداشتن، کشتی‌های شوروی سرعتشون رو کم کردن یا مسیرشون رو تغییر دادن تا دیرتر با ناوهای آمریکایی روبرو بشن. تو این شرایط پرتنش فکری به ذهن خروشچف رسید که امیدوار بود راه حل این بحران باشه. روز 26 اکتبر تلگرافی از خروشچف به کندی رسید. خروشچف نوشته بود آقای رئیس جمهور کندی، من و شما مثل دوتا مرد داریم دو طرفه یه تناب رو در جهت مخالف هم میکشیم، در حالی که وسط این تناب یک گره وجود داره. هر چقدر تناب رو بیشتر بکشیم این گره محکمتر میشه و در نهایت فقط به ضرب شمشیره که میتونیم گره رو باز کنیم. حالا چرا نباید تناب رو رها کنیم تا بتونیم گره رو با دست باز کنیم؟ خروشچف در ادامه تلگراف دوتا شرط برای انتقال موشک‌ها از کوبا به شوروی تعیین کرده بود. شرط اول این که ایالات متحده متعهد بشه هرگز به کوبا حمله نکنه و شرط دوم این که آمریکا موشک‌هایی رو که در ترکیه مستقر کرده خارج کنه و به آمریکا برگردونه. کندی مشکلی با قبول شرایط خروشچف نداشت، اما از اونجا که موشک‌های ترکیه بخشی از کمک‌های نظامی آمریکا به ناتو بود، نمیتونست به همین راحتی اونا رو پس بگیره. پس برای همین به صورت رسمی شرط اول رو پذیرفت، اما شرط دوم رو نه. ولی از طریق برادرش رابرت به صورت مخفیانه یه پیام خصوصی برای خروشچف فرستاد و قول داد تو آینده نزدیک موشک‌های ترکیه رو به آمریکا منتقل کنه، ولی به خاطر واکنش منفی کشورهای عضو ناتو نمیتونه به صورت علنی این موضوع رو مطرح کنه. خروشچف بالاخره تو روز 28 اکتبر سال 1962 تصمیم گرفت به قول کندی اعتماد کنه و دستور بده موشک‌های مستقر در کوبا رو به شوروی منتقل کنن تا این بحران هم ختم به خیر بشه و جامعه جهانی به خصوص مردم کوبا و آمریکا یه نفس راحت بکشن. البته فیدل کاسترو از تفاهم آمریکا و شوروی اصلا خوشحال نشد و این توافق ننگین رو مایه حقارت شوروی میدونست. از نگاه جهانی هم شوروی بازنده این مناقشه بود، چون در برابر رئیس جمهور قدرتمند آمریکا تسلیم شده بود و در مقابل امتیازی نگرفته بود. اون موقع هیچ کس نمیدونست کندی قول تخلیه موشک‌های ترکیه رو داده، ولی الان میدونیم که خروشچف چی امتیاز خوبی از کندی گرفته بود. کندی و خروشچف به عنوان سران دو جبهه غرب و شرق با توجه به اینکه خیلی به شروع یک جنگ هسته‌ای نزدیک شده بودن، قول دادن از اون به بعد برای برقراری تفاهم و حل اختلافات بیشتر تلاش کنن. قرار شد یک خط ارتباطی مستقیم که به تلفن قرمز معروف شد بین مسکو و واشنگتن برقرار بشه تا رهبرای دو کشور بتونن به طور مستقیم و فوری با هم تماس بگیرن. همینطور هر دو کشور حاضر شدن پیمان منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای رو امضا کنن و از ادامه تنش‌ها بر سر ماجرای برلین غربی و شرقی خودداری کنن. خلاصه که دنیا بحران موشکی کوبا رو هم به سلامت پشت سر گذاشت. بحرانی که یکی از وحشتناک‌ترین اتفاقات جنگ سرد و تاریخ بشریت بود. هم آمریکا و هم شوروی به خاطر رفتارهای تحریک‌آمیزی که منجر به شروع این بحران شد مقصر بودند. روس‌ها به خاطر انتقال موشک به کوبا اشتباه مهلکی مرتکب شدند و کندی به خاطر این وضعیت با خروشچف به صورت مستقیم مذاکره نکرد تا اختلافاتشون رو حل کنند. در نهایت ایالات متحده تو سال 1963 موشک‌هاش رو از ترکیه خارج کرد، اما کاخ سفید مدعی شد که این اقدام هیچ ارتباطی با بحران موشکی کوبا نداره و فقط به این خاطر که این موشک‌ها قدیمی و از رده خارج شدن، پرزیدنت کندی تصمیم گرفت اونها رو کنار بذاره. البته این جستای سیاسی و این دروغا اهمیت چندانی نداشت، چون کرملین به هدفش رسیده بود و شوروی دیگه در تیررس موشک‌های اتمی مستقر در ترکیه نبود. چیزی که شنیدین قسمت هفتم از پرونده جنگ سرد از پادکست پرچم سفید بود، پادکستی که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.